ما خبر؟
با صبحانه با خبر روز شنبه رادیو فردا همراه هستید. امروز دوم آبان ماه سال 1394 برابر با 24 اکتبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست، با خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مراد ویسی، مسئول خبر بنیامین صدر، مسئول فنی امیر و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و گفتگوها همراه میشیم با بنیامین صدر برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبح شنبه شما بخیر. روابط عمومی سپاه پاسداران از کشته شدن 8 نظامی ایران در سوریه در روزهای گذشته خبر داد، اما خبر کشته شدن 15 ایرانی را تکذیب کرد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه از کشته شدن 2 تن با نامهای امین کریمی و عبدالله باقری خبر داد و گفت این افراد از نیروهای سپاه انصار المهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. سپاه انصار در ایران یگان حفاظت شخصیت‌ها و اماکن حساس حکومتی است. آقای شریف نگفته است که آیا این دو سپاهی جدای از 8 ایرانی کشته شده دیگر بودند یا خیر. عبدالله باقری نیارکی، یکی از کشته شدگان که روز پنجشنبه در حلب کشته شد، از محافظان محمود احمدی نژاد، رئیس دولت پیشین ایران بود. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داده که یکی از فرماندهان تیپ فاطمیون به نام رضا خاوری در حین انجام ماموریت در سوریه و در نبرد با گروهایی که جمهوری اسلامی آنها را تکفیری می‌خواند کشته شده است. وزیر امور خارجه روسیه که روز جمعه در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، گفت که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. در این باره خبرگزاری فرانسه به نقل از جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هم گزارش داد که آمریکا شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما به گفته آقای کری هنوز آن زمان فرا نرسیده است. رؤسای دستگاه دیپلماسی آمریکا و روسیه نشست روز جمعه را مفید دانستند و جان کری گفته که دیدار وسیع‌تری برای یافتن راه حل سیاسی برای سوریه احتمالاً تا 8 آبان ماه برگزار می‌شود. آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه از نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند، در حالی که رئیس جمهوری سوریه همچنان از حمایت مسکو و تهران برخوردار است. طوفان پاتریشیا، شدیدترین طوفانی که تاکنون در اقیانوس آرام ثبت شده، با امداد شنبه به سواحل غربی مکزیک در اقیانوس آرام رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان هواشناسی مکزیک اعلام کرده که این طوفان یکی از طوفان‌های شدید ثبت شده در تاریخ است که به سواحل غربی این کشور رسیده. به گزارش رویترز، مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرده که طوفان پاتریشیا قوی‌ترین گردبادی است که تاکنون در نیمکره غربی ثبت شده است و سازمان جهانی هواشناسی نیز این طوفان را با گردباد هایان در سال 2013 میلادی مقایسه کرده که هزاران کشته در فیلیپین بر جای گذاشت. نیروهای دولتی مکزیک در ایالات هالیسکو که به لحاظ گردشگری یکی از مناطق مهم محسوب می شود در حالت آماده باش هستند. اما به فرانسه میریم. تصادف یک دستگاه کامیون حمل چوب و یک دستگاه اتوبوس در جنوب غربی این کشور در روز جمعه 42 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرگبارترین تصادف جاده این کشور در 33 سال اخیر و بعد از سال 1982 میلادی بوده. این حادثه ساعت 7:30 صبح در نزدیکی دهکده‌ای واقع در 57 کیلومتری شرق شهر بوردو اتفاق افتاد و هر دو خودرو در آتش سوختند. سرنشینان اتوبوس همه افراد مسن و بازنشستگان فرانسوی بودند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که در یونان به سر می‌برد، با اعلام تأثیر عمیق خود این حادثه را یک تراژدی وحشتناک خواند و نخست وزیر فرانسه نیز از محل حادثه بازدید کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که پس از بازگشت حجاج ایرانی از عربستان، افراد مشکوک به ویروس کرونا قرنطینه شدند. به گزارش ایسنا، حسن هاشمی در جمع خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ موردی مبنی بر این ویروس مرگبار در بین حجاجی که از عربستان به ایران بازگشتند دیده نشده. وزیر بهداشت ایران همچنین درباره رسیدگی وزارت بهداشت عربستان به مصدومان حادثه منا و ایرانیانی که در بیمارستان‌های این کشور بستری بودند گفت عربستان نهایت همکاری را با وزارت بهداشت کرده، هرچند که به گفته او این اقدام عربستان تحت شعاع بی‌کفایتی عده دیگر بوده است.
با سپاس، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنوید از بنیامین صدر. حالا با هم مروری میکنیم بر آنچه که در برنامه امروز میشنوید. تنش‌ها و اختلافات میان آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران. بی‌نتیجه ماندن نشست روسیه و سه کشور دیگر درباره اوضاع سوریه. انتشار تازه‌ترین آمار صادرات غیر نفتی ایران. مروری بر برخی از عناوین و گزارش‌های هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها در غیاب روزنامه‌های امروز. شایعه انتقال لیونل مسی از تیم بارسلونا. اگر که مایل باشید میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای تحقیقی به تنش‌ها و اختلافات میان دولت‌های اسرائیل و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش که در تهیه آن با شماری از مقامات رسمی آمریکایی و اسرائیلی گفتگو شده، از فعالیت‌های پنهان اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور در جریان مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 سخن به میان آمده. کیان معنوی و جزئیات بیشتر این گزارش.
وال استریت جورنال در گزارش خود که میگوید با استناد به گفته‌های مقامات رسمی آمریکایی و اسرائیلی تهیه کرده می‌نویسد، بی‌اعتمادی اسرائیلی‌ها از سال 2011 که مذاکراتی محرمانه میان ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام گرفت، آغاز شد. بنابر این گزارش، مقامات اسرائیلی گفتند که از روی ترافیک هوایی آمریکا از گفتگوهای مخفیانه باخبر شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش روز پنجشنبه به تمرینات هوایی اسرائیل برای حمله احتمالی به سایت‌های اتمی ایران اشاره کرده که در این تمرین‌ها یک جنگنده اسرائیلی توانسته است به گونه موفقیت‌آمیز وارد حریم هوایی ایران شده بازگردد. به گزارش وال استریت جورنال، دستگاه‌های جاسوسی آمریکا با ارائه این خبر به مقامات آمریکایی این نگرانی را دامن زدند که اسرائیل در تدارک حمله به تأسیسات اتمی ایران است. حمله‌ای که به گزارش وال استریت جورنال از قول مقامات اسرائیلی و آمریکایی احتمالاً هدفش پیاده کردن کماندو و تخریب تأسیسات هسته‌ای فوردو از درون این تأسیسات بوده است. وال استریت جورنال می‌نویسد پس از آن بود که آمریکا بران شد برای جلوگیری از جنگی در منطقه دومین ناو هواپیمابر خود را نیز به منطقه اعزام کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سالهای اخیر بارها نگرانی خود را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرده است. میر جاودانفر، استاد روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک و تحلیلگر مقیم اسرائیل، مقاله وال استریت جورنال را اینگونه ارزیابی می‌کند.
این گزارش واقعا نشون میده که سطح بی‌اعتمادی بین دولت آقای نتانیاهو و آقای اوباما چقدر عمیق بوده تا این حد که می‌بینیم که به نقل این گزارش یا شروع کردن به جاسوسی علیه نیروهای امنیتی اسرائیل برای اینکه بدونن که آیا اسرائیل حمله خواهد کرد یا نه. و نشون میده که چقدر دولت آقای نتانیاهو با آقای اوباما اعتمادی داشته، که به خصوص بعد از اینکه فاش شد که دولت آقای اوباما تصمیم گرفته بود که با دولت ایران شروع به مذاکرات بکنه در عمان بدون اینکه چیزی به اسرائیل بگه. نکته دیگه هم که برای من جالبی راجبی نقشه برای حمله کماندویی در داخل فوردو هستش که به نظر من این افسانه‌ای به نظر میاد، چون چجوری میشه داخل فوردو شد و تمام سانتریفیوژها اونجا رو منفجر کرد؟ خب اینکه ایران دوباره میتونه سانتریفیوژ بذاره اینجا، به نظر من این یک بلافی بوده که دولت اسرائیل استفاده می‌کرده برای فشار آوردن روی دولت آمریکا. در سالهای اخیر دولت اسرائیل از تهدید نظامی برای حمله به ایران خیلی استفاده کرده و بزرگترین هدفش این بوده که استفاده از این تهدیدات به عنوان یک اهرم برای فشار آوردن روی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، و الان هم نشون میده که واقعا تا چه حدی موثر بوده و تا چه حدی ضرر زده به اسرائیل، چون این تهدیدات بی‌اعتمادی شدیدی در آمریکا به وجود آورده تا حدی که دولت آمریکا حاضر شد علیه اسرائیل جاسوسی بکنه.
علی محتدی، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه میگوید
به شکل کلی حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای در ایران، جدا از اینکه این به شکل نظامی عملی هست یا نه و آیا اسرائیلی ها میتونن نیرو پیاده بکنن در ایران یا نه، اما دو نکته در شاهد اهمیت هست. نخست اینکه اسرائیلی ها در جریان مذاکرات ایران و 5+1 بارها نارضایتی خودشون رو از این مذاکرات عنوان کردن و تا جایی که از آمریکایی ها و متحدان منطقه‌ای خودشون تضمین نگرفتن که این اتفاق به ضرر اسرائیل نخواهد بود و منافع اسرائیل رو در خطر نمیندازه و عملا باعث نمیشه که ایران به تاریخ هسته‌ای خودش ادامه بده، رضایت ندادن و در واقع کوتاه نیامدن. نکته دوم اینکه در سابقه اسرائیل این قبیل حملات وجود داشته و نمیشه به شکل کامل گفت که امکان اجرای اون برای اسرائیل وجود نداشته، به شکلی که در دهه 80 نیروگاه هسته‌ای در حال تأسیس در عراق رو مورد حمله قرار دادن و در سال 2008 نیروگاه دیرزور در سوریه رو مورد حمله هوایی قرار دادن که این یکی از عملیات‌های بسیار پیچیده‌ای بود که اسرائیل در سوریه اجرا کرد و عملاً شرایط رو طوری تنظیم کرد که نظام سوریه نتونست هیچ گونه واکنشی به این عملیات نشون بده.
در این میان حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند در مورد بی‌اعتمادی میان آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران میگوید
بگمان من بیش از هر نکته‌ای آنچه که این خبر به ما اطلاع رسانی میکنه این هستش که بین دو متحد بسیار استراتژیک یعنی ایالات متحده و اسرائیل یک اختلاف عمیقی شکل گرفته بود تا جایی که اسرائیل مایل به یک اقدام نظامی بودش و دولت آقای اوباما مایل به کنترل او و پیش بردن مذاکرات و در واقع به کار بردن دیپلماسی. این معنا این رو به ما میرسونه که دولت آقای اوباما به هیچ وجه دولت جنگ طلبی نبودش. دولت آقای اوباما پرونده هسته‌ای رو به خوبی بررسی کرده بودش که میتوان از طریق مذاکرات هسته‌ای به ایران امتیاز کوچکی رو داد ولی امتیاز بزرگی رو گرفت و اگر فقط مسئله حمله اسرائیل بود چه بسا اگر اسرائیل حمله رو میتوانسته کند و اگر موفقیت آمیز میبود چه بسا ایران رو تحریک میکرد که پاسخ متقابل بده و منطقه به آشوب کشیده بشه و این در واقع نشون دهنده عقلانیتی است که ما در دولت آقای اوباما شاهد بودیم. بنابراین فرصت مقتنمی بوده که توافق به نتیجه برسه و در نتیجه پرونده هسته ایران در کمال آرامش ختم به خیر بشه.
در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 گزارش‌هایی از جاسوسی اسرائیل از هتل‌های محل مذاکرات در چند کشور اروپایی مطرح شد، اما مقامات اسرائیلی این خبرها را بی‌پایه و اساس دانستند.
گزارش کیان معنوی رو می‌شنیدید، اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان را.
این بسته ضد رکودی که دولت با هدف تحریک تقاضا طراحی کرده معلوم نیست نتیجه کار چه خواهد شد. بارها ازشون خواهش شد که آقا تمام هم و غمتون رو روی این مسئله اتم نذارین، یه توجه هم به داخل داشته باشید، با فساد مبارزه کنید، جلو گردن کلفتا بایستید، اجازه بدید روزنامه ها مطبوعات فضای آزادتری داشته باشن، بعدن به کمک شما میان. حالا میبینیم که این به اصطلاح اقدامات نیمبند اتمی اونجور که ایشون انتظار داشتن پیش نرفت که حاصلی بده بعد از دو سال و نیم دوره ریاست جمهوری ایشون. از این طرف هم اون مسائلی که باید پیگیری میشد که نونی به قول معروف گیر مردم بیاد، اقتصاد به حالت رکود نمونه، اون اقدامات هم نشد. اگر اون کاری میکردن امروز خیلی از مطبوعات، خیلی از افراد اهل قلم، خیلی از کسانی که حرف حساب برای گفتن دارن به دفاع ازشون می پرداختن و پشت سرشون می ایستادن و انگشت اشاره رو به سمت اون مقصرین اصلی می بردن که همه گناه ها به گردن ایشون نیفته.
دخالت نظام جمهوری اسلامی در ابتدای کشمکش های سوریه و در ابتلای سوریه و رژیم بشار اسد به این جنگ بر همگان واضح و شفاف بود، ولی بچه های بیت رهبری همیشه در انکار وجودشان و یا سهمشان در آن آتش افروزی و جنگ چنان وقیحانه عمل کردند و پول ما ملت رو دزدیدند و به ما دروغ گفتند که ما در اونجا نیستیم، تا به آنجا که امروز جنازه ها پشت جنازه که بخش عظیمی از آن در خفا وارد می شود و به خاک سپرده می شود.
از روزی که جمهوری اسلامی اومده از محرم استفاده کرد، از دین مردم استفاده کرد، خانواده ها رو دشمن همدیگه کرد، ثروت مملکت رو به باد داد، این همه جنایت انجام داد. این ملت به طریق همین محرم این رژیم رو سرنگون خواهند کرد، همونطوری که روی کار آوردنشون همینطور هم نابودشون خواهند کرد، چون اینا کار نکردن که نه خدا خوشش بیاد نه بنده خدا. اینا هم ضد اسلام، هم ضد مردم، هم ضد ایرانی، هم ضد مملکت ایران هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری میزنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبح روز شنبه شما بخیر.
صبح خیر خانم سید حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
موضوع گفتگوی امروز ما درباره تازه ترین آمار صادرات غیر نفتی ایران هستش. رسانه‌های تهران روز گذشته جدول آماری صادرات غیر نفتی ایران را که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه شده منتشر کردند. از بررسی این جدول آماری در مورد بازرگانی غیر نفتی ایران در 6 ماه اول سال جاری چه نتایجی به دست میاد؟
سازمان توسعه تجارت میگه که ایران در 6 ماه اول امسال 20 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. وقتی به جدول آماری منتشر شده از طرف این نهاد نگاه میکنیم، 3 نکته اصلی بیش از همه جلب توجه میکنه. نکته اول این که صادرات غیر نفتی امسال نسبت به مدت مشابه 6 ماهه سال گذشته حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار کمتر شده، نزدیک به 14%، و این کاهش چشمگیری هست و نشون میده که بازرگانی خارجی ایران هم از رکود شدیدی که دامن اقتصاد کشور رو گرفته تأثیر پذیرفته. نکته دوم تمرکز بیش از حد صادرات غیرنفتی ایران هست بر تعداد کمی از کشورهای دنیا. 63% صادرات غیرنفتی ایران متمرکز شده بر 5 کشور: چین، امارات، عراق، هند و افغانستان. این تمرکز خطرناک هست چون که اگر مثلا چین دچار بحران بشه یا عراق و افغانستان دچار تکانهای شدید بشن، بخش مهمی از بازار صادراتی ایران از بین میره. و سرانجام نکته سوم این که مثل همیشه فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی صادرات غیرنفتی قلمداد شدند، در حالی که این فرآورده‌ها در اصل نفتی هستند و اگر این 2 رقم رو حذف بکنیم، صادرات واقعی غیرنفتی ایران در 6 ماه اول سال سقوط میکنه به زیر 10 میلیارد دلار.
اصولا چه لزومی داره که کشوری مثل ایران که نفت و گاز زیادی داره صادرات غیر نفتی خودش رو بالا ببره؟
به چند دلیل. اول اینکه نفت و گاز ثروت‌های ابدی نیستند و ذخایرشون روزی به آخر میرسه و حتی ممکنه در آینده نچندان دور با توسعه تکنولوژی در عرصه انرژی‌های پاک و جانشین از رده خارج بشن. دلیل دوم این هست که بهای نفت و گاز مثل قیمت سایر مواد خام دچار نوسان‌های دائمی هست و هیچ اقتصادی نمیتونه با تکیه بر این درآمدهای متزلزل زندگی بکنه. و مهمتر از همه اون که ایران یک کشور 80 میلیون نفری است و تنها با تکیه بر یک اقتصاد متنوع و صادراتی است که میتونه به اندازه کافی برای جمعیتش کار به وجود بیاره.
برای افزایش صادرات غیر نفتی چه باید کرد؟
تنها راه ممکن ایجاد یک اقتصاد رقابتی هست که بتونه با تکیه بر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کالا به بازارهای منطقه‌ای و جهانی صادر بکنه. صادرات غیر نفتی در گروه کل ساختارهای اقتصادی ایران هست و همینطور بستگی داره به نوع روابطی که کشور با دنیا برقرار میکنه.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز در غیاب روزنامه ها با شهرام رفیع‌زاده هفته نامه ها و ماهنامه ها رو ورق میزنیم. شهرام سلام، صبح روز شنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ماهنامه شهدای اسلام همراه با چاپ تصاویری از رؤسای جمهور ایران روی جلدش در میونه اونها تیتری چاپ کرده با این مضمون: تلاش مخفیانه برای رابطه با آمریکا.
بله، این پرونده ویژه است که ماهنامه شهدای اسلام که یک ماهنامه است نزدیک به اصولگرایان در این شماره تازه خودش منتشر کرده، پرونده بررسی عملکرد رؤسای جمهور بعد از انقلاب در برخورد با آمریکا و تلاش کرده روایت ویژه‌ای از زوایای پنهان این تلاش ها رو منتشر کنه. البته این ماهنامه است که خودش تاکید داره که زیر نظر خانواده های برخی از شهدا یا کشته شدگان جنگ ایران و عراق منتشر میشه. مطالب دیگری هم در این شماره داره، از جمله یک گفتگو داره با یکی که از جانبازان باقی مانده از جنگ هست، کسانی که مجروح شدن و حالا در یک آسایشگاه در تهران نگهداری میشه. یک گزارش ویژه هم داره درباره اینکه چگونه نورعلی شوشتری از فرماندهان سپاه پاسداران چند سال پیش در سیستان و بلوچستان کشته شد، و البته گفتگوها و گزارش‌هایی درباره کسانی که این روزها از سوی سپاه پاسداران به سوریه و عراق اعزام شدن و در اونجا جان خودشون رو از دست دادن یا کشته شدن، و گفتگوهایی با خانواده این افراد در ماهنامه شهدای اسلام منتشر شد.
دو هفته نامه آیت ماندگار هم عکس اصلی روی جلدش رو اختصاص داده به غلامعلی حداد عادل و پرسشی مطرح کرده با این عنوان: ادب مرد یا دولت او؟
بله، آیت ماندگار دو هفته نامه است که تازگی ها منتشر میشه. کاریکاتوری که از آقای حداد عادل منتشر کرده به دلیل این هست که ایشون هم از چهره های اصولگرا هست، هم رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ماجرای اون کشلغمه رو که اسمی است که فرهنگستان بر زبان بر روی پیتزا در ایران گذاشته رو دستمایه کاریکاتور قرار داده. اما دو صفحه از آیت ماندگار به همین موضوع اختصاص داره، یعنی ادب مرد یا ادب فعالان سیاسی در ایران مهم هست یا رسیدن به قدرت. چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده و البته یک گزارش مفصل هم داره در این باره. یک گزارش دیگر هم داره در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانیان مرده پرست شدند، با تیتر بازی در زمین مرده پرست.
هفته‌نامه هنری اجتماعی تماشاگران امروز هم تصویر یکی از مداحان اهل بیت رو روی جلد چاپ کرده و از قول این مداح نوشته: حاج منصور و حاج سعید حق دارند حرف سیاسی بزنند.
بله، این گفتگویی است که با مجید بنی فاطمه انجام داده. هفته‌نامه تماشاگران گفتگوی مفصلی هست. ایشون اشاره کرده به اینکه آقای منصور عرضی و سعید حدادیان بیش از مداحان دیگر در ایران فعالیت سیاسی دارن و گفته که این یک حقی است برای اونها که میتونن این کار رو انجام بدن. انتقادات از این دو مداح که خیلی فعالیت سیاسی دارن و البته شماری دیگر از مداحان در روزهای اخیر در مطبوعات ایران بازتاب گسترده ای داشته، و البته گزارش های دیگری هم در این شماره تماشاگران امروز منتشر میشه، از جمله یک گفتگو درباره اینکه زنان پلیس در فیلم های ایران یا سریال هایی که ساخته میشه حق آرایش ندارن.
ماهنامه داستان همشهری هم یه تصویر سیاه و سفید از یک گروه بچه روی جلدش چاپ کرده. این چه عنوانی رو داره به ذهن مخاطب منتقل میکنه؟
همشهری داستان تلاش میکنه که در هر شماره روی جلد خودش یکی از عکس‌هایی رو که متعلق است به عکاسان مشهور دنیا منتشر کنه. رابطه محتوایی عکس‌های روی جلد همشهری داستان با داستان‌ها و آثاری که در اون منتشر میشه وجود نداره، اما در این شماره همشهری داستان داستان‌های مختلفی منتشر کرده از داستان نویسان معاصر محمد کشاورز. داستانی داره با عنوان وقایع نگاری یک ماجرا در دهکده ملال‌انگیز مجید قیصری، داستانی داره با عنوان سنگ اقبال دلبر یزدانپناه، داستانی با تیتر قهرمان در غاب و البته لیلا نصیری‌ها، محمد حسین صدیق و برخی دیگر از مترجمان آثار داستانی هم داستان‌های از داستان نویسان سرشناس رو منتشر کردن. روایت‌های داستانی این شماره ماهنامه داستان همشهری مربوط است به عاشورا. یکی از این روایت‌ها روایت کهنی است با عنوان از برای ذکر مصیبت که برش‌های از کتاب نورالمنابر هست در بیان پاری از وقایع عاشورا. در بخش وقایع نگاری هم آثاری از امین فقیری، سالار، آلبرت کوچویی و آرش سالاری منتشر شده.
شهرام، از محتویات ماهنامه بخارا بگو که تصویر محمود صنایعی از پیشگامان علم روانشناسی در ایران رو روی جلدش چاپ کرده.
بخارا در شماره تازه خودش بخشی از مطالب رو اختصاص داده به بزرگداشت و تحلیل از محمود صنایعی. ایشون شاعر، مترجم، روانشناس و نظریه پرداز مباحث تربیتی و روانشناسی بود، کسی بود که در هم در ایران تحصیلات داشت و هم در خارج از ایران و حتی از سوی مؤسسه فروید که دختر زیگموند فروید رو بنیان گذاشته بود دعوت به همکاری شد و مدت‌ها با این مؤسسه همکاری می‌کرد. بنیانگذار مؤسسه روانشناسی دانشگاه تهران بود و حالا بخارا یادداشت‌ها و گزارش‌ها و گفتگوهایی در تقلیل از او منتشر کرده. از جمله کسانی که در تقلیل از آقای محمود صنایعی در این شماره بخارا مطلب دارن داریوش آشوری، غلام حسین صدری افشار، حسن امیدپور، علی باقری و همچنین فرزند آقای محمود صنایعی هست، داریوش صنایعی، که روایت و خاطرات خودش رو از پدرش بیان کرد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها در ایران.
متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره مبارزه‌های امروز سازمان جهانی UFC در ورزش پرطرفدار MMA صحبت خواهیم کرد، همچنین فوتبال در اروپا و یکی دو خبر حاشیه‌ای دیگه از جهان ورزش، از جمله لیگ برتر فوتبال ایران. از مسابقات UFC آغاز کنیم که امروز 8 رقابت در دوبلین در ایرلند برگزار میشه. یکی از این 8 مبارزه که جزو 4 مبارزه اصلی است و در واقع یه مبارزه مونده به آخر، هفتمین رقابت امشب را رضا مددی فایتر ایرانی برگزار میکنه مقابل نورمن پارک از ایرلند، که مراسم وزن‌کشی این مسابقه هم به شدت جنجالی شد و ویدیوهاش به صورت گسترده تو وبسایت های مرتبط با این رشته خبری منتشر شد، جایی که نورمن پارک یک کیف زنانه رو پرتاب میکنه مقابل مددی و تنش ایجاد میشه تا حدودی. دانا وایت رئیس سازمان جهانی UFC خودش در واقع این دو نفر رو از هم جدا میکنه. البته کرکری در مراسم وزن‌کشی جزو لاینفک این رشته ورزشی هست، اما دیگه نه تا این حد که بخوان شیعی رو پرتاب کنن برای تحقیر طرف مقابل. بر حساسیت های این مسابقه افزوده این ماجرا، باید دید چه نتیجه‌ای رقم میخوره. فوتبال در اروپا امروز پیگیری خواهد شد. در انگلستان بازی آرسنال با اورتون میتونه جذاب باشه، همچنین مساف چلسی مقابل وست هام در لندن، یکی از شهرآوردهای لندن محسوب میشه. در اسپانیا بازی فوق‌العاده حساسی بین تیم اول و دوم جدول رئال مادرید مقابل سلتا ویگو. پارسال که سلتا مدعی نبودن، بازی این دو تیم فوق‌العاده جذاب بود، پرگل بود و غیر قابل پیش بینی. حالا امسال که سلتا ویگو نمایش درخشانی داشته، باید چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره. بایر مونیخ و کلن، FC کلن، یکی از جدال‌های کلاسیک فوتبال آلمان رو برگزار می‌کنن. اما لیگ برتر فوتبال ایران دوشنبه پیگیری میشه. سه بازی برگزار میشه، سه تاش هم قشنگ و جذاب، سپاهان و استقلال برای جنگ صدرنشینی. استقلال با مساوی هم میتونه صدر رو حفظ کنه، اما اگر سپاهان ببره میره صدر جدول مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر. استقلال خوزستان که در رده سوم قرار داره در شهرآورد اهواز مقابل استقلال اهواز قرار میگیره، هم نام خودش، و با کسب پیروزی میتونه موقعیت خودش رو تثبیت کنه باز در قسمت‌های بالایی جدول. پرسپولیس و ملوان اگرچه مسابقه شون حساسیت صدر جدولی نداره، اما یکی از جدال‌های کلاسیک تاریخ فوتبال ایران، همیشه هم جذاب شده بازی پرسپولیس و ملوان. چند بازیکن سابق پرسپولیس هم در ترکیب ملوان حضور دارن، گلر سابق ملوان هم روی نیمکت تیم پرسپولیس حضور خواهد داشت. یه خبر در رسانه‌ها امروز منتشر شد در فوتبال دنیا، اونم شایعه انتقال احتمالی لیونل مسی هست به یکی از تیم‌های متمول فوتبال انگلستان، به دلیل اونجا که نارضایتی مسی از رسانه‌های اسپانیایی عنوان شده، به خاطر اینکه بیش از حد روی مسائل مالیاتی او تمرکز میکنن. هر روز یه خبر تازه منتشر میشه که او مالیات نداده، کم داده، زندانی میشه. این موضوع خیلی میتونه حیاتی باشه برای فوتبال اسپانیا، چون بخش عمده ای از اعتبار لالیگا برمیگرده بارسلونا و رئال مادرید، و بخش چشمگیری از اعتبار این دو باشگاه هم از طرف مسی و کریستیانو رونالدو تامین میشه. قطعا رسانه‌های اسپانیایی هم ضرر میکنن اگر فوق ستاره خودشون رو از دست بدن و او بخواد به انگلستان بره. قاعدتا اگر قراره بر مصلحت اندیشی باشه برای رسانه‌های ورزشی، خصوصا اونجایی که مطالب کذب رو منتشر میکنن و صرفا برای تیتراژ و فروش حاشیه سازی میکنن، چه بسا بهتر باشه که این کارو ادامه ندن. باید دید کشمکش این دو گروه به کجا ختم میشه. فعلا که مسی با بسیاری از رسانه‌های آرژانتینی هم رابطه خوبی نداره، به خاطر اینکه اونا معتقدن در تیم ملی کیفیت باشگاه بارسلونا رو بروز نمیده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم، تا فردا.
وارد نیمه دوم صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم، اما پیش از شنیدن گزارش‌های این قسمت با هم بشنویم سرخط اخبار رو از بنیامین صدر.
با سلام دوباره. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه کشته شدن 15 ایرانی در سوریه را در 24 ساعت گذشته تکذیب کرد، اما گفت 8 وابسته نظامی ایران در چند روز اخیر در سوریه کشته شدند. وزیر امور خارجه روسیه که در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرد، گفت که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت که شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران هم صحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. طوفان پاتریشیا، شدیدترین طوفانی که تاکنون در اقیانوس آرام ثبت شده، بامداد شنبه به سواحل غربی مکزیک در اقیانوس آرام رسید. تصادف یک دستگاه کامیون حمل چوب و یک دستگاه اتوبوس در جنوب غرب فرانسه در روز جمعه 42 کشته بر جای گذاشت. این مرگبارترین تصادف جاده‌ای فرانسه در 33 سال اخیر بوده است. وزیر بهداشت ایران، درمان و آموزش پزشکی میگوید که پس از بازگشت حجاج ایرانی از عربستان، افراد مشکوک به ویروس کرونا قرنطینه شدند. مظفر خزائی، مهندس ایرانی آمریکایی، روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای فرستادن اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده، به 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. پلیس پاکستان اعلام کرد که در پی انفجار بمب در جریان مراسم تاسوعا در شهر جیکوباباد در جنوب این کشور، دست کم 14 تن کشته و 30 تن مجروح شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نماینده تازه‌ای برای هدایت مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در سوریه و عراق برگزید. جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود به دادسرای زندان اوین احضار شد. و مدیر کل مرکز کنترل مواد مخدر روسیه از برگزاری یک نشست 5 جانبه میان مقام‌های پلیس روسیه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تهران خبر داد.
آخرین اخبار رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر و با هم مرور کنیم بر مطالبی که در این قسمت خواهید شنید. بی نتیجه ماندن نشست روسیه و سه کشور دیگر درباره اوضاع سوریه، نگاهی داریم به ترجمه جلد اول رمان راهنمای کهکشان برای اوتو استاپ زنها اثر داگلاس آدامز نویسنده بریتانیایی و در بخش پایانی هم به تازه های دنیای موسیقی گوش خواهیم داد. اما مثل همیشه آخرین اخبار و تازه ترین گزارش ها رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدین.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مذاکراتی که به دعوت ولادیمیر پوتین با شرکت آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی در وین، پایتخت اتریش صورت گرفت، تقریباً بدون نتیجه خاتمه پیدا کرد. ظاهراً طرفین مذاکره نتونستند در مورد ورود به مرحله سیاسی در منازعه سوریه به مواضع مشترک برسند. تنها نتیجه‌ای که از این مذاکرات یک روزه گرفته شد این بود که بار دیگه با شرکت کلیه طرف‌های منازعه به گفتگو ادامه داده بشه. برای تحلیل بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی گفتگویی داریم. آقای روشندل، علت عدم توفیق مذاکره کنندگان در این دیدار چه بوده و مذاکره کنندگان چه توضیحی برای اون داشتند؟
البته میدونید که این مذاکره در واقع یک پیش مذاکره هم داشته که بین طرف آمریکایی، عربستان و ترکیه انجام شده. بعد از این مذاکرات در واقع سه جانبه بود که همه با هم با روسیه مذاکره کردند و ظاهرا اون چی که از گفتار از آقای عادل الجوبر برمیاد بعد از این که مذاکره خاتمه پیدا کرد این بود که روسیه و ایران که خودش در مذاکره حضور نداشته نظریات متضادی داشتن در مورد ادامه کار رهبر سوریه. بنابراین اون چه که اینجا نامشخص هست نظر ایران هست که خودش یک طرف درگیر منازعه هست اما در این مذاکرات نماینده نداشته و احتمالاً نظرات خودش رو قبلاً به روس‌ها اعلام کرده بوده و اون نظرات تطبیق نمی‌کرده با نظریه ترکیه و یا احیاناً عربستان سعودی، برای اینکه من فکر می‌کنم شخصاً که ایالات متحده اینجا نظر بینابینی داشته.
آیا روس‌ها که طرف‌های مذاکره رو به وین دعوت کرده بودند با ایران هم به عنوان یکی از طرف‌های این درگیری مذاکره کرده بودند؟
درست 24 ساعت قبل از اینکه نماینده روسا یعنی وزیر خارجه روسا در اینجا در وین حضور پیدا بکنه با آقای لاریجانی سخن به سر رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره داشته در سوچی. ظاهراً جزئیات اون مذاکره مشخص نیست، خبرگزار ایرانی خیلی کلی در موردش صحبت کردن، ولی احتمالاً در اونجا بود که نظر ایران بعد از خاتمه اون مذاکرات به روس‌ها ابلاغ شده. اینطور برمیاد که ایرانی‌ها پافشاری دارن در مورد اینکه مردم سوریه بایستی رهبر خودشون رو انتخاب بکنن و از نظر اونا مردم سوریه کسایی هستن که در حال حاضر تحت مدیریت و اداره بشار اسد دارن زندگی میکنن، یعنی در واقع در یک بخش حدود یک سوم از خاک سوریه. بنابراین اپوزیسیون سوریه و اونایی که با سوریه در حال نبرد هستن جزء مردم سوریه به حساب نمیان.
ظاهرا حالا قرار هستش که در نشست بعدی ایران هم شرکت کنه. با توجه به اینکه ایران تا به حال در چنین مذاکراتی دعوت نشده بود، آیا حضور ایران باعث واکنش‌های منفی سایر اعضای کنفرانس نخواهد شد؟
ظاهراً با توضیحاتی که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دادن به نظر میاد این مشکلی نباشه و حتی یک نوع تمایل مقدماتی از طرف عربستان هم مطرح شده که نظرهای ایران و به طور کلی تمام طرفین در جمع شنیده بشه و این خودش میتونه یک شروعی باشه، یک دیپلماسی موازی باشه که بین ایران و عربستان هم مذاکراتی صورت بگیره به خاطر مشکلاتی که بین دو کشور هم وجود داره.
با سپاس از جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی.
خواهش میکنم.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکویی. آقای سرکویی سلام، صبح شنبه شما بخیر.
سلام میکنم خانم سید حسینی به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
هر هفته شنبه ها مروری داریم بر یکی از کتاب های تازه چاپ شده در ایران. امروز هم مروری داریم بر ترجمه فارسی جلد اول از رمان 5 جلدی راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها، اثر داگلاس آدامز، نویسنده مشهور انگلیسی. درباره این نویسنده برای ما بگین لطفا.
اگر میدونیم که ماشین گوگل، ماشین جستجوی گوگل که دیگه همه میشناسیم، میشنی همه دنیا میشناستش، یک ماشین حساب هم داره. اگر شما برین این ماشین حساب فقط عدد میپذیره، شما نمیتونین حروف بزنین، وقتی حروف بزنه میگه ارور به اصطلاح میده، باید شما عدد بزنین و مثلا جمع کنین، ضرب کنین، تقسیم بکنین. اما یک استثنایی وجود داره در این ماشین حساب. اگر شما به انگلیسی یا به فرانسه، یکی از زبانهای مشهور یا جهانی به اصطلاح، این جمله رو بزنین: پاسخ به زندگی، جهان و همه چیز از شما میپذیره و جواب میده به شما 42. این در واقع جوابی است که در کتاب راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها آمده به عنوان پاسخ نهایی به پرسش نهایی. همین مثالی که من میزنم نشون میده که این کتاب داگلاس آدام چقدر مشهور است. داگلاس آدام در سال 1952 به دنیا آمد و در سال 2001 درگذشت. در سالهای 70 میلادی با اون گروه مشهور مونتی پایتون در برنامه سیرک هوایی همکاری میکرد و این کتاب 5 جلدی رو در 1978 منتشر کرد. کتاب به صورت داستانهای کوتاه اول نوشته شده و بعد در قالب رمان منتشر شده. همه منتقدین معتقدند که این یکی از درخشانترین نمونه های طنز و یکی از زیباترین داستانهای پست مدرنیستی دنیاست و در این حال میدونیم که این کتاب علاوه بر ارزش‌های هنری خودش از پرفروش‌ترین کتاب‌های دهه 80 و 90 میلادی هم بوده. فقط همون زمان که خود آدامز هنوز زنده بود 15 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت که خب می‌بینیم که تیراژ بسیار عظیمی هستش. یک سریال تلویزیونی بر اساس این کتاب ساخته شده، یک تئاتر ساخته شده، یک موزیکال ساخته شده، یک فیلم سینمایی بسیار معروف ساخته شده و یک بازی کامپیوتری. کتاب در واقع بر ژانر ادبیات علمی تخیلی و بر فرهنگ پاپ آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی تأثیر بسیار زیادی بر جای گذاشت.
آقای سرکوهی، این رمان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
از اسمش معلوم است که یک رمان علمی تخیلی هست، اما در این حال یک رمان طنزآمیز و فلسفی هست. داستانش خیلی سخت بگیم چون داستان پست مدرنیستی است. داستان سفر کهکشانی یک شخصی است به نام آرتور دنت که یک مردی است میانمایه از طبقه متوسط انگلیس با یک دوستش. رمان از اینجا شروع میشه که خونه اینو میخوان در انگلستان خراب کنن چون این خونه سر یک در مسیر یک شاهراه هست. حالا میخوان شاهراه بسازن، خونه اینو خراب میکنن. همزمان با این از کرات دیگه میان کل کره زمین رو نابود میکنن چون کره زمین سر یک اتوبان کهکشانی قرار داره. البته نابودی کره زمین در آثار علمی تخیلی ماجرای اصلی است، اما در این رمان ماجرای فرعی. حالا این آدم به کمک دوستش که از کره دیگه اومده به کهکشان سفر میکنه و در واقع بدونی که بخواد در یک جستجو میکنه سوال بزرگ معنای زندگی رو.
و داگلاس آدامز در خلق این رمان از چه تکنیک ها و شگرد هایی بهره گرفته؟
خب این رمان یکی از معروف‌ترین و از نظر هنری با ارزش‌ترین رمان‌های به اصطلاح معاصر هستش. در بافت و ساختار و در مایه‌های این رمان از چالش‌های کتاب‌های علمی تخیلی، رمان‌های ناکجا آبادی، کتاب‌های فلسفی و همچنین طنز یعنی نقیزه بهره گرفته، با هم خیلی تلفیق کرده. در خلق موقعیت داستانی و شخصیت‌ها بسیار موفق است. تکنیک‌های بسیار نوعی رو در داستان گویی ابداع کرده و یک برخورد‌های بسیار داستانی و پرکششی رو با مباحث فلسفی و همچنین پرسش‌های علمی مطرح کرده. رمان بسیار پرکشش است، یک نقد عمیقی است از زندگی به اصطلاح مصرفی در غرب و می‌دونیم که در این حال بسیاری از آثار فلسفی و ادبی رو به نقیضش رو ساخته، یعنی یک بیان طنزآمیز دیگری ازش به دست داده.
آقای سرکوهی، به عنوان نمونه چه شگردهایی در خلق طنز به کار برده نویسنده این رمان پنجلدی؟
یکی از شگردهای بسیار موفقی که او به کار گرفته و خیلی بسیار بعد از او هم بسیار رایج شد این استش که یک موقعیت نامعقول میسازه، یک موقعیت که معقول نیست، منطقی نیست، پوچ و ابزورده، بعد یک آدم معقول میاد که با یک ذهنیت میان مایه یه مصرفی و میخواد در این دنیای نامعقول معقول برخورد بکنه و مدیریت بکنه. در اینجاست که این تضاد طنز بسیار زیبایی رو میآفرینه و در واقع داستان نقش‌ها عوض میشه. در وضعیت نامعقول، اون که نامعقول عمل میکنه معقول هست و اون که معقول عمل میکنه در بسیار به مضحکه کشیده میشه و عدسیت و پوچی او تصویر میشه. در این حال اینم بگم که این کتاب رو نشر چشمه در هفته‌های گذشته منتشر کرد.
با سپاس از فرج سرکوهی که مروری داشت بر یکی از کتاب‌های منتشر شده در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روابط عمومی سپاه پاسداران از کشته شدن 8 نظامی ایران در سوریه در روزهای گذشته خبر داد، اما خبر کشته شدن 15 ایرانی رو تکذیب کرد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه از کشته شدن 2 نفر با اسامی امین کریمی و عبدالله باقری خبر داد و گفت این افراد از نیروهای سپاه انصارالمهدی و به گفته او از مدافعان حرم بودند. سپاه انصار در ایران یگان حفاظت شخصیت‌ها و اماکن حساس حکومتی است. در همین رابطه چند نفر از مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودشون رو با ما مطرح کردند. از جمله یکی از این مخاطبان به اسم رضا نوشته اینها اگر در سوریه کار مستشاری انجام میدند پس چرا تند تند کشته میشن؟ مأموریت مستشاری در خطوط مقدم جنگ. مخاطب دیگه‌ای که اسمشون رو ننوشته برای ما توی صفحه فیسبوک نوشته روح شاد، اگر اینا نبودند داعش الان به ایران می‌آمد، اگر اینها نبودند الان عربستان و ترکیه به هدف‌هاشون رسیده بودند و داعش خطر بزرگی می‌شد برای ایران. و مخاطب دیگه‌ای هم اسم امیر بر ما نوشته فدای سر بشار اسد و کشور دوست و برادر روسیه که فقط از هوا حمله می‌کنه که مبادا جون سربازانش به خطر بیفته. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار موسیقی باشید از بردیا افشین.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. بازار موسیقی بریتانیا این هفته سخت تحت تأثیر انتشار یک تک آهنگ تازه از ادل بود، آهنگی به اسم هلو یا سلام. این آهنگ دیروز منتشر شده، اون هم به همراه یک ویدیو که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته. این وعده ایست برای طرفداران این هنرمند پرآوازه بریتانیایی که او به زودی قرار آلبومی تازه رو به بازار بده، آلبومی به اسم 25 که 4 هفته دیگه جمعه به بازار میاد. سومین آلبوم ادل محسوب میشه این اثر که در اون به غیر از آهنگ هلو 10 آهنگ دیگه هم وجود داره. 4 سال پیش بود که آخرین آلبوم استودیویی ادل به بازار اومد، آلبومی به اسم 21 که بسیار هم موفق بود، هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری و تونست رکوردهای جهانی بسیاری رو به جا بگذاره. ادل پیشتر در مصاحبه گفته بود نگران بود که پس از این مدت طولانی به هنگام بازگشت کسی به او اهمیت نده، اما برخلاف نگرانی ادل، بسیاری از انتشار این آهنگ ذوق زده شدند. استفنی از چهره‌های مطرح دنیای هنر و سرگرمی دیروز یک تک آهنگ تازه رو منتشر کرد، همین که تا ثانیه‌های دیگه به ادامهش گوش میدیم. آهنگی است به اسم Used to Love You یا زمانی عاشقت بودم، و این هم آهنگی است که وعده از انتشار آلبومی تازه رو میده، سومین آلبوم گوئن استفنی که قراره به زودی منتشر شه، اما جزئیات زیادی از این آلبوم در دسترس نیست. اما درباره این آهنگ بگم که به وضوح روشنه که سخت تحت تأثیر اتفاقات اخیر در زندگی شخصی گوئن استفنی ساخته شده و بازتابی است از جدایی خانم استفنی پس از 13 سال زندگی مشترک با گوین روزدیل، هنرمند 49 ساله بریتانیایی، خواننده و گیتاریست گروه راک باش. گوئن استفنی 46 ساله هنرمندی است آمریکایی، خواننده، آهنگساز و از بنیانگذاران گروه No Doubt که به تنهایی هم فعالیت میکنه. با این حال آخرین آلبوم استودیویش، دومین آلبوم استودیویی انفرادیش، 9 سال پیش منتشر شده بود. دیوید گاهان هنرمندی است برجسته که حالا میشه او رو هم دیگه کهنه کار خطاب کرد، خواننده و آهنگسازی که با گروه بسیار موفق دپش مود از دهه 80 میلادی تا به حال نامش مطرح بوده. دیو گاهان 53 ساله از سوی برخی به عنوان یکی از برترین فانتمنها یا سرکرده های یک گروه در تاریخ محسوب میشه. با این حال آقای گاهان در کنار فعالیت با گروه دپش مود پروژه های دیگه موسیقیایی رو هم پیش برده. در طی این سالها دو آلبوم انفرادی منتشر کرده و حالا دومین آلبومش رو به همراه گروه سول سیور دیروز به بازار داده. سول سیور یک گروه دو نفره انگلیسی است، یک گروه فعال در عرصه موسیقی الکترونیک، و آلبوم تازه سول سیور به همراه دیو گاهان اسمش Angels and Ghosts، فرشته ها و ارواح، و این آهنگ All of This and Nothing یا همه این و هیچ چیز از همین آلبومه، اثری از دیو گاهان و گروه سول سیور. Black water high, too high to breathe. And there's a ghost outside my window haunting me. آدامز، هنرمند پرآوازه کانادایی، هم آلبومی تازه رو دیروز به بازار داد، آلبومی به اسم گراب یا بلند شو. این 13مین مجموعه استودیویی این آهنگساز و خواننده 55 ساله است. در ساخت بیشتر قطعات این مجموعه باز هم جیم والنس با برایان آدامز همکاری داشته. آقای والنس هنرمندی است 64 ساله، او هم اهل کانادا است و سالهای دور از ابتدای دهه 80 میلادی با برایان آدامز همکاریش را آغاز کرده و همواره در کنار او بوده. با این حال جیم والنس به غیر از همکاری با برایان آدامز برای هنرمندان برجسته بسیار دیگه هم آهنگ ساخته، برای گروه های چون ایروسمیث، کیس و سکورپیونز و چهره هایی چون تینا ترنر، واد ستیوارت، جو کاکر و الیس کوپر. برحال ما با هم به یکی از آهنگ های آلبوم جدید برایان آدامز گوش میدیم، آلبومی که همونجور که گفتم اسمش اینه، گراب یا بلند شو. Some people never change.
به انتهای صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا کمتر از یک دقیقه دیگه و آخرین اخبار ایران و جهان. از همکارم بنیامین صدر، من نوشین سیدحسینی، از طرف خودم و همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.